أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان و دین بود. حصولی از این بحث در نوبت های قبل به عرضتون رسید. طی بحث به این صورت انجام شد که آیا دین مدیریت دارد یا ندارد، آیا دین حکومت دارد یا ندارد، آیا دین برای دنیای مردم پیامی دارد یا برای اخلاق و حقوق و آخرت مردم فقط پیام آور است و مسائلی از این قبیل بازگو شد. بهترین راه برای پاسخ دادن به سؤال درک خود سؤال است. رابطه سؤال و جواب را حکمای بزرگ رابطه مذکر و مؤنث گفتند. بیان لطیفی در کلمات بزرگان اهل حکمت هست، به گوشه از آن در کشکول مرحوم شیخ بهایی آمده که سؤال و جواب، اشکال و پاسخ به منظره مؤنث به مذکر، از زن به تنهایی فرزند متولد نمی شود. همه زنها مانند مریم نیستند که عیسی به بار بیاورند علیه ما آلاف و تحییت و سلام، چه این که از مرد هم هرگز فرزند متولد نخواهد شد. اگر جامعه بخواهد پدید بیاید، نسل بخواهد تازه بشود، چاره ای جز یک مذکر و یک مؤنث نیست. اگر علم بخواهد پیشرفت کند و اگر دانش بشری بخواهد ترقی کند، چاره ای جز سؤال و جواب نیست. اشکال به منزله مؤنث است و جواب به منزله مذکر. این نکاح با میمنتی که بین سؤال و جواب هست باعث پیدایش نسل فراوانی از علوم هست. اونجا که سؤال نیست، اون جامعه عقیم است. اونجا که سؤال هست ولی جواب قانع کننده نیست، اون جامعه علمی عقیم است. اگر زن نباشد مرد عقیم است و اگر مرد نباشد زن هم نازا. ذات اقدس اله سؤال را وسیله خوبی برای دریافت جواب مناسب مرحمت کرد که از این نکاح با میمنت نسل علم پدید بیاید و این نکاح همواره فرزندان صالحی به بار می آورد. منتها گاهی همونطوری که برخی از زنها با برخی از مردها بعد از ازدواج باعث پیدایش پسرن، بعضی باعث پیدایش دخترن، بعضی باعث پیدایش دختر و پسر، سؤال و جواب ها هم به شرح زن. بعضی از سؤال ها وقتی جواب خود را دریافت فرزند دختر به بار می آورد، بعضی ها پسر، بعضی ها پسر و دختر. او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء و عقیما. اگر در سخنان مرحوم شیخ بهایی به صاحب سخنان دیگر آمده است که سؤال و جواب، نقد و پاسخ به منزله مؤنث و مذکرن، یعنی جامعه را به نقد تشویق می کنن، جامعه را به شنیدن سوال دعوت می کنن و جامعه علمی را به اعطای جواب قانع کننده فرا می خوانن تا با این نکاح نسل علم متولد بشود. این سخن را حکیمان از طبیعت گرفتند. در نظام طبیعت سؤال به منزله مؤنث است و جواب به منزله مذکر. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. از یک سوی جهان طبیعت بلکه غیر طبیعت از ذات اقدس اله سؤال می کند، دریافت می کند، سؤال طلب و علمی دارد و عملی، و از سوی دیگر ذات اقدس اله به این سؤال پاسخ می دهد. اگر یسأله من فی السماوات و من فی الارض از یک سو، کل یوم هو فی شأن از سوی دیگر، از این راه گفتن نظام عالم باعث دوام فیض است، چون همواره مخلوقهای خدا نیازهای خود را عرضه می کنند و همواره به نیاز نیازمندان خدا پاسخ می دهد. این سؤال با اون جواب با هم ازدواج می کنند، نکاح با میمنتی دارند که باعث تداوم فیض است. اگر ما بعضی از زناشویی ها را می بینیم عقیم است و یجعل من یشاء عقیما، برای اینکه سؤال سؤال نیست یا برای اینکه جواب جواب نیست. یک وقت کسی تعنتاً سؤال می کند، روی تحقیر سؤال می کند، این در حقیقت خود را نشون داد، نیاز خود را بازگو نکرد. این سؤال فریبکاران است، او نمی خواهد چیز بفهمد، او می خواهد دیگری را تحقیر کند. چنین سؤالی استحقاق دریافت جواب را ندارد و اگر جوابی به ظاهر به او داده شد، این نکاح نکاح عقیم خواهد بود و یجعل من یشاء عقیم. بعضی ها سؤالشون استفهامی است، نه استنکاری و تقنطی، نمی خواهند خود را نشون بدهند، می خواهند نیاز خود را بازگو کنند، ولی جواب گویا و قانع کننده نیست. اون به صورت جواب است نه به سیرت. چنین سؤال حق با چنون جواب باطلی اگر نکاحی کردن و یجعل من یشاء عقیما دامنگیرشون می شود، از چنین سؤال بجا و چنون جواب نابجا فرزند علمی به بار نمی آید. وقتی سؤال به جا بود، یعنی سؤال استفهام بود نه استنکار، تفقه بود نه تعنت، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بود، سؤال محققانه بود و نیازمندانه و جواب هم محققانه بود، این نکاح با برکت فرزندهای فراوانی چه در طبیعت چه در شریعت خواهد داشت، چه در عین و چه در علم خواهد داشت. نظام عینی با سؤال و جواب، یعنی با نکاح پرسش و پاسخ تأمین می شود، و جهان علم با نکاح با میمنت سؤال و جواب تأمین خواهد شد. این اولین مطلب. دوم اون که گاهی در برخی از نوشته ها انسان میبیند که تفکر عقلی از یونان آمده یا از مغرب آمده یا از مشرق آمده، اسلام و مسلمان ها وامدار تفکر عقلی از غربیان یا شرقیان و مانند آن. در نوبت های قبل به عرضتون رسید، هر جا سخن از صدق و حق است، رهاورد وحی و انبیای الهی است. ممکن است ایرانی ها از کشور دیگری علم و عمل را دریافت بکنند یا غیر ایرانی چیزی از ایرانی یاد بگیرد، ولی هیچ چیز به اسلام یاد نمی دهد و اسلام هم در کنار سفره هیچ فکری نمی نشیند. اسلام یعنی دینی که همه انبیای الهی پیام آور اون بودن. از نظر منهاج و شریعت بین انبیا تفاوت هست، ولی از نظر اسلام هیچ فرقی نیست. ان الدین عند الله الاسلام. اگر حکمای یونان زمین تفکر عقلی داشتن برای اینکه در کنار سفره انبیای ابراهیمی علیه السلام نشستن و قرآن از این انبیا به عظمت یاد می کند، از عیسی مسیح به عنوان اینکه یکی از بزرگترین انبیای اولوالعزم سخن به میان می آورد. اگر سخنی از مغرب به مشرق آمد، نباید گفت غربی به شرقی آموخت، بلکه باید گفت عیسی مسیح پیامی آورد که قرآن همون را تصدیق کرد و گذشته از تصدیق بر او هیمنه دارد، مصدقاً لما بین یدی و مهیمنا علی. و اگر گفته شد یهودی ها این تفکر را داشتن بعد مسلمین پیدا کردن، این سخن هم صائب نیست، زیرا یهودی ها اگر سخن حقی دارن از کلیم خداست، که قرآن که کلام الهی است پیام کلیم حق را تصدیق می کند و بر او هیمنه دارد، مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه. پس انبیای ابراهیمی وقتی سفره علم و عقل را پهن کردند که بشر خواه در جاهلیت کهن خواه در جاهلیت جدید به سر می بود، حرفهای انبیای ابراهیمی را ذات اقدس اله به بشر آموخت، اون بشر در اثر هجرت ها به بشرهای دیگر منتقل کردند. ولی قرآن وامدار هیچ یک از مکاتب بشری نیست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که هر جا فکر است و اندیشه است، وحی در اونجا حضور و ظهور دارد. ممکن نیست در یک عصری بشری زندگی کند و خدای سبحان اون بشر را رها بکند، چون برهان نبوت عام نه مخصوص به یک زمین است نه منحصر در یک زمان. در هر زمانی پیغمبر لازم است و در هر زمینی هم پیغمبر لازم است. و خود قرآن کریم صریحا بازگو کرد ما بسیاری از انبیا را بدون شرح برای شما بازگو کردیم، فقط اجمالا گفتیم این من امت الا خلافی ها نذیر. ما بسیاری از سرزمین هایی داریم که یقینا دارای وحی و نبوت و رسالت بودن، ولی از اونها اثر و خبری نیست. در بسیاری از زمان های دور یقین داریم وحی و نبوت بود، ولی از اونها خبری نیست. ما از انبیا و اولیای مغرب زمین خبری نداریم. اون چه در قرآن کریم آمده است از نوح سلام الله علیه و ابراهیم و انبیای ابراهیمی مربوط به همین منطقه خاورمیانه و یک محدوده مخصوص است. اما اون چه که مربوط به اون سوی اقیانوس اطلس است یا اون کرانه اقیانوس آرام، هیچ دسترسی به اون نداریم، برای اینکه قرآن اگر هم میگفت بی اثر بود، نه راهی برای تحقیق داشتن دسترسی برای به تفحص. اگر می فرمود ما اون سوی اقیانوس اطلس انبیای فرستادیم، قومش با او بدرفتاری کردن و به کیفر تلخ گرفتار شدن، چنین چیزی قابل اثبات نبود. قرآن چیزی را می گوید که بعد بفرماید فسیر و فلعرض فنظر و کیف کان و عاقبت المکذبین. اونجا که نتواند بگوید سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، چنین چیزی گفتن سودمند نیست. یا از زمانی خبر بدهد که نتواند درباره اون زمان چنین حکمی صادر کند و بگوید سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، از چنون زمان دوری هم خبر نمیدهد. فقط میفرماید بین که منهم من قصصناهم علیک و من هم من لم نقصص هم علیک. فرمود ما انبیای فراوانی اعزام کردیم، در هر زمانی حجت خدا بود و در هر زمینی حجت خدا بود. این من امت الا خلا فیها نذیر، این انت الا نذیر و ماننده. خب اگر هیچ زمانی بدون وحی نبود، به هیچ زمینی بدون وحی نبود، ما فقط از یک فلات مخصوص با خبریم و از یک محدوده با مخصوص با خبریم، معلوم می شود بسیاری از انبیای ابراهیمی در و انبیای الهی در طول تاریخ آمدن که نه از سرزمین اونها خبری است نه از سرگذشت زمان اونها. غرض آن است که قرآن به صراحت بیان کرد ما شرح حال بسیاری از انبیا را برای شما بازگو نکرده ایم، چون اصل کلی آن است که هیچ امتی بدون رهبر نیست، یا امام دارد که جانشین پیغمبر است، یا مستقیما پیغمبری دارد که پیام الهی را مستقیما دریافت می کند و مستقیما ابلاغ می کند. اونگاه وقتی اون اصل را تشریح می کند، اون متن را بازگو می کند، فقط از خاورمیانه سخن به میان می آورد، زیرا غیر خاورمیانه در دسترس متفکران نبود تا به اونها بگوید سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت المنذرین. غرض آن از هر جا اندیشه است مهمان سفره وحی است. هرگز نمیتوان گفت این فکر از غرب به اسلام آمده یا از شرق به اسلام آمده. روی دو مسئله که در این نکته اخیر ذکر شد، یکی این که هر جا اندیشه است مسبوق به وحی است، ممکن نیست بشری در زمانی یا در زمین زندگی کند مگر اینکه وامدار وحی است. دوم اینکه انبیای الهی که افراد بشر را روشن کرده اند، اون بشر روشن شده به وسیله وحی پیامی داشتند که اسلام هم همون پیام الهی را با تصدیق و هیمنه بازگو کرده است، نه اینکه اسلام وامدار اون باشد. ممکن است مسلمانی از کتاب آسمانی خود بیخبر باشد، به غرب یا شرق برود، سخنی را بشنود و اون را از غرب بداند یا از شرق تلقی کند و بگوید ما مهمان اونهاییم، در حالی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نقل میکند که امام به دو نفر از شاگردان خاصش میگوید شرقا و غربا، لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا وهو خرج من عندنا اهل البيت، فهو مشرق برید مغرب برید، حرف حق همان است که از ما به اونجا رسیده است. از ما نه به این معنا که قبل از این که ما به دنیا بیاییم حرفی که گفتن مال ماست، بلکه از ما یعنی همون حرف انبیای ابراهیمی که حرف ماست، چون خود امام صادق سلام الله علیه در اون جریان آتش سوزی منزلش که روی امواج آتش پا می گذاشت می فهمود انا ابن ابراهیم خلیل الله، انا ابن اعراق سرا، ما همون فرزند ابراهیمیم. اگر ابراهیم به آتش به فرمان الهی در اون زمان گفته شد یا نارو کونی بردن و سلاما، ما همانیم که به این آتش دستور می دهیم برد و سلام باش و آتش وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه را نسوزون، با اینکه حضرت روی امواج و شعله های آتش پا می گذاشت. غرض آن است که فرمود مشرق برید مغرب برید، هر جا حرف صحیح یافتید از وحی است. روی این دید هرگز نمی توان گفت فرون تفکر از یونان به اسلام آمده، فرون تحلیل عقلی از مغرب به اسلام آمده. آری می توان گفت که فلون فکر را فلون مسلمان از مغرب زمین گرفت، غافل از این که خود از خیشتن داشت ولی چون از خود بی خبر بود نمی دیدش و از دور خدایا می کرد، و اون مغرب زمینی یا اون مشرق زمینی در کنار سفره وحی انبیای ابراهیمی علیهم السلام نشسته بود و اون مسلم را فرا گرفت. مسئله بعدی آن است که یه وقت انسان میخواهد از دین حمایت کند، دفاع عقلی کند، به این بیان که از جزئیات دین هم دفاع کند، از خطوط جزئی دین حمایت کند. چنین چیزی هرگز عقل پذیر نیست، زیرا عقل میگوید من در جزئیات طبیعت توان توجیه ندارم، چه رسد به جزئیات شریعت. مسائل جزئی در حیطه عقل نیست. جزئیات را چه عینی چه علمی، چه حقیقی چه اعتباری در دسترس عقل نیست. وقتی عقل به جزئیات راه نداشت، هرگز توان تعلیل و توجیه اون را ندارد. در خطوط کلی طبیعت و شریعت عقل تحلیل توانمندانی ارائه می کند. خود عقل می گوید من چون در بسیاری از امور عاجز و راجلم نیازمنده به وحیم. اگر خود عقل می گوید من چون می فهمم که نمی فهمم نیازمنده به وحیم و برهان نبوت عام را که عقل اقامه می کند بر این مبنا استوار است که عقل می گوید من می فهمم که نمی فهمم، می فهمم که محتاجم، می فهمم که راه طولانیست بدون راه بلد ممکن نیست، می فهمم بدون تیه طریق یک راه بلد سلوک این راه برای ما ممکن نیست. خود عقل می گوید من می فهمم که نمی فهمم، لذا نیازمند به راه بلدم. اونگاه چگونه می تواند در همه جزئیات عهده‌دار توجیه و تعلیل باشد؟ که چرا فرون نماز دو رکعت است، فرون نماز چهار رکعت است، فرونجا آهسته است، فرونجا مخفی است، یا در فرونجا رمی جمر است، یا فرون ماهی حلال است، یا فرون ماهی حرام است، یا فرون آب حلال است و فرون ماهی حرام است؟ بسیاری از جزئیات را عقل نمی فهمد. به همون دلیل که می فهمد که نمی فهمد می گوید من پیغمبر می خواهم. اونگاه چنین عقلی با چنین عجزی بیاید جزئیات دین را توجیه کند؟ این ممکن نیست. نه عقل چنین ادعایی را دارد، نه بر فرض بر او تحمیل کنند چنین باری را میتواند به مقصد برساند. همونطوری که جزئیات طبیعت را نمیتواند توجیه کند، خطوط کلی علت و معلول، امکان و وجود و فعل و مسائل بلند فلسفی را تحلیل می کند و از تبیین جزئیات طبیعت عاجز است، از تبیین خطوط جزئی طبیعت شریعت هم به شرح زن، گرچه خطوط کلی شریعت را تحلیل می کند. پس دفاع عقلی از خطوط کلی شریعت است، چه این که دفاع عقلی از خطوط کلی طبیعت. و اگر پشتوانه خطوط جزئی طبیعت اون مسائل کلی عقلی بود، انسان راحت است. یعنی اگر فائده چیزی را متوجه نشد، نوبت چون حکیم او را آفرید یقینا فائده ای دارد. و اگر هدفمندی برخی از اشیا برای او روشن نبود، چون هدفمندی کل عالم را می فهمد و این مهرهای جز هم جزء مجموعه کل هدفمند است، یقینا هدفدار خواهد بود. درباره شریعت هم به شرح زد. مسئله بعدی آن است که دین وقتی می آید یا وقتی که آمده است چند کار کرد. اون چرا که نباید مشهور باشند اونها را محجوب کرد، اون چرا که باید مشهور باشد و اکنون محجور است اونها را مشهور کرد. یعنی کار اساسی دین امر معروف و مشهور کردن معروف، نهی از منکر و محجور کردن منکر است. این پیام اصلی دین است. در جاهلیت فطرت محجور بود، عقل و خرد محجور بود، قهرن فرزانگی محجور بود. وقتی عقل محجور شد جهل مشهور می شود، و اگر فطرت محجور شد اون فطرت با تیه دو نقطه اون مشهور می شود. یعنی انسان فاطر می شود، سست می شود. شریعت که آمد اون چرا که محجور بود اون را مشهور کرد و اون چه که مشهور بود اون را مستور کرد. پیام ذات اقدس اله در قرآن کریم این است که پیغمبر چند کار را به عهده داشت. یکی این که وحی که آمده جاهلیت وحی را نپذیرفت، قرآن را نپذیرفت وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا به ذات اقدس الا عرض کرد یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجور. تا قرآن را از محجوریت به در آورد و او را مشهور کند، معروف کند که مردم قرآن بخوانن، یسلو علیهم آیاتی باشد، یزکیهم باشد، یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد، تا تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، تزکیه برابر قرآن و مانند اون از هجرت به در آید و شهرت یابد. دیگر اینکه فطرت را اونها محجور کردن، انبیای الهی عموما وجود مبارک پیغمبر خاتم علیهم آلاف و تویت و سنا خصوصا آمدن این فطرت محجور را مشهور کردن، عقل را محجور کردن و جهل را به جای عقل نشوندن. پیغمبر آمده است این عقل محجور را مشهور کرده است، یعنی منکر را نهی کرد و معروف را امر کرد. معروف یعنی چیزی که عقل و خدا او را به رسمیت می شناسن، منکر یعنی چیزی که عقل و خدا او را به رسمیت نمی شناسن. نکره از پیش خدا، نه یعنی مجهول است، یعنی به رسمیت شناخته نشده و چون به رسمیت شناخته نشده تحریم می شود، وگرنه مجهول هرگز حرام نیست. چیزی را دین تحریم میکند که کاملا او را درک کرده باشد. زشتی نکره است، یعنی پیش عقل و خدا، پیش عقل و نقل و رسمیت شناخته نشده. زیبایی معروف است، یعنی پیش عقل و نقل و رسمیت شناخته شده است. اونگاه پیغمبر هم فطرت مهجور را مشهور کرد، هم عقل مهجور را مشهور کرد، هم نقل مهجور را مشهور کرد. چنین کاری باعث شد که اول مردم به یاد خدا باشند. وقتی به یاد خدا شدن، هرچی که سخن خدا را به انسان میرساند او را تکریم میکنند. نقل سخن خدا را میرساند، عقل سخن خدا را میرساند و در گوش انسان آشناست و این صدا گوش پذیر و دلنواز است. و ذات اقدس اله در باره ادهی فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اینها مسلط شده است، یاد خدا را از یاد اینها برده است. مسئله شیطان را احیا کرد. دین یکی از بهترین کارهای اون بود که مسئله شیطنت شیطان را احیا کرد، به انسان فهموند تو در خیشتن خیش بنگر، ببین وسوسه ای میشنوی و احساس میکنی یا نه. این وسوسه خواسته تو نیست، تو را مثل یک خوره دارد میخورد و باطل میبرد. میفهمی یا نه؟ صدای پایش را میشنوی یا نه؟ این که میآید دیو است و اهرمن، نگو افسانه است. اگر افسانه بود در تو اینقدر اثر نمیگذاشت. و گاه انسان صدای آشنا میشنود، گرایشی به فضیلت دارد، میلی به نماز دارد، میلی به احسان دارد، گرایشی به ایثار و برکت دارد. دین میگوید این صدای پا را میشنوی یا نه؟ این افسانه نیست. اگر افسانه بود تو را تا مرز شهادت نمیکشوند، در تو بیتابی ایجاد نمیکرد. این که تو را میشوراند افسانه نیست. این که در تمام هستیت اثر می گذارد افسانه نیست. این اگر خیر است پیام فرشته است و اگر شر است پیام اهرمن و شیطان. اینها رو احیا کرد، گفت به فکر خاطراتت باش، به فکر خواب و بیداریت باش، به فکر وسوست باش و اینها رو ارزیابی بکن. اینها رو احیا کرد. بعد فرمود وقتی به یاد خدا بودی و این وسوسه ها را ترد کردی، هر که پیام خدا به شما میدهد اون را میپذیریم. فطرت پیام حکمت عملی به شما میدهد، عقل پیام حکمت نظری میدهد، نقل هم پیام حکمت عمل میدهد هم پیام حکمت نظر. نقل به تنهایی همکاری فطرت و عقل را از درون به همراه دارد. اونگاه چنین دینی که مجموعه فطرت و عقل و نقل است، هم برای دنیای ماست هم برای آخرت. بنگرید ببینید انقلابی که در صدر اسلام رخ داد به بیان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین چگونه تشریح شد. در 26 خطبه نهج البلاغه وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین به اعراب حجاز میگوید ان الله سبحانه و تعالی بعث محمدن صلی الله علیه و آله وسلم نذیرا للعالمین و انتم معشر العرب علی شر دین و شر دار. فرمود شما عرب ها نه دنیا داشتید نه آخرت، در بدترین محیط زندگی میکردید و با بدترین فکر به سر میبردید. دین که آمد دنیای شما را تأمین کرد، آخرت شما را تأمین کرد. بین حجارت خوش و حیات سم، نه بهداشت داشتید، نه اقتصاد داشتید، نه تجارت داشتید، نه امنیت داشتید، نه سیاست داشتید و نه اخلاق داشتید و نه عبادت داشتید و نه حقوق داشتید و نه عقیدت. همونطوری که عقیدت داد تجارت داد، همونطوری که اخلاق داد سیاست داد، همونطوری که عبادات داد تجارت و امنیت داد. هم به شما گفت داشتن آب خوب لازم است، هم عقل شما را از مهجور بودن به در آورد و کیفیت استخراج آب سالم را آموختید. هم به شما گفت داشتن خانه خوب لازم است، از این سنگلاخ به در آیید. هم با نقل گفت خانه خوب بسازید، هم با عقل کیفیت ساختن خانه را به شما آموخت. بین حجارت خوشن سنگلاخ نشین را به خانه های خوب منتقل کرد، آب آلود خور را به آب بهداشتی مصرف کننده تأمین کرد. با یک دست گفت آب سالم بنوش، با دست دیگر گفت آب سالم را چگونه به دست بیار. عقل دست دین است، چون که نقل دست دین است. فرمود همه کارها را دین برای شما کرده. دین تنها فقه نبود که بگوید حلال و حرام است. دین گفت به دنبال اقتصاد بروید با نقل، با عقل گفت چگونه اقتصاد فراهم بکنید. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف را به یاد مردم داده است. بنابراین فرمود پرهیز از زندگی مارگونه را دین عقل می فهمد و نقل واجب می کند. یعنی ارزش را نقل می گوید، دانش را عقل می گوید و هر دو چراغ پرفروغ دینند. این چنین نیست که حرف عقل حرف دین نباشد، و اون چنان نیست که نقل کاری به دنیا نداشته باشد. هم نقل کار به دنیا دارد، هم عقل. تتمه و توضیحات بیشتری این مطلب انشاءالله به نوبت‌های بعد واگذار می‌شود.